علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. فرمایش امام رضوان الله علیه رو در بحث قضایای حقیقیه ملاحظه فرمودید. یک نکته‌ای که به عنوان تعلیقه بر فرمایش امام هست و در ذهن بعضی از آقایون هم این نکته و این اشکال آمده بود و اون این است که بالاخره در اون قسمی که مصدر به ادات ندا هست ایشون در اونجا می‌فرمایند که ما از راه قضایای حقیقیه نمیتونیم وارد بشیم. در اونجا فرمودن از راه تنزیل المعدوم منزلت الموجود وارد میشیم، اما این تنزیل هیچ ارتباطی به قضیه حقیقیه نداره. در کلام مرحوم نائینی و دیگران تنزیل المعدوم منزلت الموجود از مقومات قضیه حقیقیه است، اما ایشون می‌فرمایند نه، ما در این یا ایها الذین آمنو اونهایی که در زمان خطاب حضور ندارند و معدومن نازل منزله موجود می‌دانیم، یعنی متکلم باید این تنزیل رو انجام بده، اما این تنزیل هیچ ارتباطی به قضیه حقیقیه نداره. خب دو نکته که این دو نکته هر دو در فرمایش خودشونم بود بر این فرمایش وارد میشه. یک نکته این است که واقعا و وجدانا ما وقتی متکلم میگه یا ایها الذین آمنو، اگر ازش سوال کنیم که معدوم را نازل منزله موجود قرار دادی، وجدانا چنین چیزی در کار نیست. یعنی همونطوری که در لله علی الناس حج البیت اونجا وجدانن متکلم تنزیلی را نسبت به معدوم انجام نمیده، ما وجدانن میبینیم که در یا ایها الذین آمنو هم همین طوره. و نکته دوم این که خب اگر شما می‌فرمایید معدوم چون لیس به شیء هست قابلیت تنزیل هم نداره، که خودتون هم این رو فرمودید، چطور شد که در اونجا این قاعده عقلی رو پذیرفتید اما در اینجا می‌فرمایید این معدوم رو نازل منزله موجود قرار بدید؟ این اشکال بر فرمایش امام وارده. حالا در تحقیق مطلب یک نکته این است که آیا امکان این که متکلم معدوم رو نازل منزله موجود قرار بده هست یا نه؟ باز ریشه این مطلب برمیگرده به این که آیا ما دو جور معدوم داریم، دو تا عدم داریم، یک عدم مطلق داریم و یک عدم مضاف. مشهور فلاسفه و مشهور اصولیین این رو قبول دارن که ما دو نوع عدم داریم، یک عدم مطلقه و میگن اینی که میگیم العدم و لیس به شیئن مربوط به عدم مطلقه، عدم مطلق هیچی نیست، عدم محضه، هیچ اعتباری به او تعلق پیدا نمی کنه، هیچ حکمی به او تعلق پیدا نمی کنه. اما عدم مضاف یعنی عدمی که یک حظی از وجود داره و اضافه به وجود داره، این به برکت این اضافه میشه یک اعتباراتی و حکمی برای او قرار داد. عدم زید، بگیم برای عدم زید این جریمه رو ما قرار میدیم. خب این عدمه، عدم منطقه عدم مضافه، این عدم مضاف میتونه محکوم به یک حکمی یا اینکه در تحت یک اعتباری قرار بگیره. البته امام این تقسیم رو قبول ندارن، اینکه ما دو نوع عدم داشته باشیم، یکی عدم مطلق و یکی عدم مضاف، این رو قبول ندارن. اما مشهور قبول دارن، ما هم در جای خودش گفتیم این امر صحیحیه که ما دو جور عدم داریم. حالا که دو جور عدم داریم، نتیجه این مبنا این است که ما میتونیم معدوم را، یعنی مکلف معدوم که یک سال بعد، دو سال بعد، صد سال بعد، یک هزار سال بعد موجود میشه، الان نازل منزله موجود قرار بدیم. تنزیل المعدوم منزلت الموجود امکان داره و چه بسا هم واقع میشه. لکن نکته ای که وجود داره این که آیا بالاخره مرحوم نائینی برای قضایای حقیقیه یه چنین معنایی کردن؟ اینطور نیست که قضیه حقیقیه رو فرض کنید آیه‌ای یا روایتی یا اوغلا مثلا بیان رو تعریف کرده باشن و ما بگیم اینه. ما این تقسیم که میگیم قضیه یا قضیه طبیعیه یا قضیه خارجیه و یا قضیه حقیقیه، ملاک در قضیه حقیقیه ثبوت حکم لکل فرد من افراد طبیعت، حکم میخوایم برای او ثابت باشه. منتها مرحوم نائینی میفرماید این ثبوت نمیشه مگر اینکه ما الان تمام اون افراد الی یوم القیامه را نازل منزله موجود قرار بدیم. ما هم عرض کردیم از نظر عقلی تنزیل المعدوم منزلت الموجود ممکنه، منتها میخواییم ببینیم آیا به این نیازی هم هست یا نه. در اینجا در این قسمت ما عرض میکنیم حق با امام رضوان الله علیه که ما میتونیم ثبوت الحکم لکل فردن فردن را درست بکنیم، تصویر بکنیم، اما هیچ نیازی به این تنزیل المعدوم منزلت الموجود هم نداشته باشیم. بیانش این است که ما وقتی میگیم قضیه حقیقیه حکم لکل فردنه، یعنی هر فردی وقتی موجود شد حکم داره. اولا به مرحوم نائینی این اشکال غیر از اون اشکال عقلی که امام کردن که حالا ما گفتیم اون از راه عدم مضاف قابل جوابه، این اشکال وجود داره که الان اگر حکم بخواد برای معدوم ثابت باشه چه اثری برش مترتبه و چه نیازی ما داریم؟ چه نیازی هست که در زمان نزول آیه ولله علی الناس حج البیت ما بگیم حکم وجوب حج همانطوری که برای موجودین و مستطیعین در زمان آیه ثابته الان و بالفعل این حکم برای معدومین هم ثابته، حکم منتها برای معدومینش انشاءن ثابته، بین بالفعل و فعلی وقتی خلط نکنی، حکم بالفعل منتها انشاءن برای معدومین ثابته، برای موجودین بالفعل و فعلیه، اما برای معدومین هست، یعنی الان حکم برای اونا ثابته منتها در مرحله انشاء. خب به مرحوم نائم این اشکال هست، خب چه نیازی هست به این که ما الان بیایم بگیم معدومی که هنوز موجود نشده حکم در مرتبه انشاء برای اون ثابته؟ بگیم الان مثلا 100 نفر دیگه که 1 ماه یا 1 سال دیگه میخوان مستفی بشن، الان وجوب حج به نحو انشائی برای اونها موجوده. بلکه شارع در این گونه قضایا همون طریق عقلا رو طی میکنه، یعنی هر کسی در هر زمانی که فرد برای این طبیعت شد، این حکم اون زمان شامل او میشه. عقلا وقتی که یک قانونی رو می نویسن، مثلا می نویسن هر کسی که به 18 سالگی رسید این به سن قانونی رسیده، خب این اختصاص به اونهایی که در زمان تصویب این قانون هستن به اونها اختصاص نداره. تا زمانی که این قانون به هم نخورده، 1 سال، 10 سال، 100 سال، 1000 سال، هر کسی که به این سن میرسه این قانون شامل او میشه، همون زمان شاملش میشه، نه اینکه بگیم قبلا به نحو انشاء این حکم شامل او بوده. هر چطور اون زمان میشه فرد برای اون طبیعت؟ خب حالا ما با قطع نظر از حکم اصلا میتونیم بگیم که انسانهایی که معدومن و هنوز موجود نیستن، اونها الان شأنن انسانن. یعنی چه این حرف اصلا؟ تا فرد موجود خارجی نشه اصلا مصداق انسان نمیشه، هر زمانی که موجود شد همون زمان مصداق میشه. قانونم میگه هر کسی مصداق این طبیعته، چه کسانی که الان هستن چه کسانی که بعدن مصداق برای این طبیعت قرار میگیرن. لذا وقتی دقت میکنی، چون ما باید قضایای حقیقیه رو بگیم شبیه اون قضایایی است که عقلا در مرحله قانونگذاری دارن، عقلا هیچ وقت نمیان این تنزیلات رو انجام بدن، معدوم رو نازل منزله موجود قرار بدن، نه میگن هر زمانی که این مصداقی پیدا کرد این حکم شامل اون مصداق هم میشه. پس از این نظر حق با امام رضوان الله تعالی علیه است که ما باید قضیه حقیقیه رو این چنین تفسیر بکنیم. نه فناش تنزیل نیست، تنزیل یعنی الان بگیم این حکم برای اونا هست متا انشاء هست. ببینید لازمه یه تنزیل، نه اولا تنزیل خودش یه چیزیست که به قول اهل فن ذات معونه است. ذات معونه یعنی باید یک منزلی باشه، یک منزلی باشه، یک منزل و علیه باشه. این چیزا وجود نداره اصلا در این قضایا. بیاییم بگیم اون زید 100 سال پیش که معدومه، بگیم نازل منزله این موجوده، اینا وجود نداره. عقلا وقتی که یه قانونی رو تفسیر کردن، الان قوانینی در کشور داره جاری میشه که مال 40 سال 50 سال پیشه، این قانون مال اونهایی که اون زمان نبودن، اون زمان عقلا آمدن دیگران رو تنزیل کردن، معدومی رو تنزیل کردن، عقلا هیچ تنزیلی در کارشون نیست. اون غیر تنزیله، بله قانون ادامه دارد تا زمانی که نفس بشه، اما معنیش تنزیل نیست که. تنزیل یه چیزیست که یه امر اضافی میخواد. خود تنزیل، خود منزل، خود منزل و علل، این چیزا در بین عقلا وجود نداره. عقلا میگن هر کسی مصداق این طبیعت شد، این قانون برای او هست. وقتی دقت کنیم به روش عقلا میبینیم حق با امام هست. منتها پس ببینید تا اینجا این نتیجه رو گرفتیم. یک، این که امام فرمودن العدم و لیس به شیئن، این مربوط به عدم مطلقه، در عدم مضاف جریان نداره. دو، این که مرحوم نائینی فرمود در قضایای حقیقیه ما معدوم رو نازل منزله موجود قرار میدیم، به نظر ما امکان این تنزیل وجود دارد، اما نه نیازی به این تنزیله، نه در روش عقلا و در روش قانونگذار معمولا چنین تنزیلی وجود داره. سوم هم عرض کردیم که اون دو اشکالی که خود امام بر مرحوم نائینی وارد کردن، اون دو اشکال در اون آیات شریفه‌ای که با یا ندامیات، اون دو اشکال وارده. فرمودن که برخلاف وجدانه و فرمودن که العدم و لیس به شیء. خب چطور در این مسئله ندا شما این رو تنزیل رو پذیرفتید؟ مطلب چهارم اینه. حالا باز لازمه فرمایش امام این است که قضایایی که مصدر به یا خطاب و ندا هست، این قضایا فقط در قضایای خارجی معنا داره. یعنی میخوان، یعنی از مجموع فرمایشاتشون استفاده میشه که در قضایای حقیقیه ما نمیتونیم از کاف خطاب و یا ندا و اینها استفاده بکنیم، و عکسش، یعنی هر جا دیدیم یا خطاب، کاف خطاب، یا ندا و ادوات ندا باشه، اون قضیه دیگه قضیه حقیقیه نیست. لذاست که امام میان در یا ایها الذین آمنو یه راه دیگری رو طی میکنن. مرحوم نائینی فرمود نه، ما به همون راهی که در لله علی الناس حج البیت، همون راهی که اونجا ما طی کردیم، همون راه رو هم در یا ایها الذین آمنو میاریم بدون هیچ تغییری. نکته چهارم که میخواییم ما عرض کنیم این است که این فرمایش امامم مخدوشه و محل مناقشه است. مناقشش هم به این است که منافاتی نداره که ما بگیم کلامی مصدر به یا ندا و خطاب هست، اما معذاره قضیه چی باشه؟ حقیقیه باشه. یا ایها الذین آمنو، ما دلیلی نداریم بر این که این یا سبب می شود که این منحصر در قضیه خارجیه باشه. یا ایها الذین آمنو یعنی کل فرد فرد من افراد مؤمن الی یوم القیامه. بنابراین در اینجا هم باید ما قضیه رو به نفع قضیه حقیقیه مطرح کنیم، وقت نتیجه این میشه اصل این اشکال در خطابات شفاهیه از راه قضیه حقیقیه حل می شود. اونم در هر دو نوع کلام، چه در اون کلامی که یا ندا و خطاب دارد، چه در اون کلامی که یا ندا و خطاب نداره، و ما قضیه حقیقیه رو به تبع امام به همون معنایی که امام تفسیر فرمودن تفسیر میکنیم. این تتمه کلام گذشته. نکته ای که وجود داره ببینید این دیگه حالا نکاتیست که خودتون مراجعه بفرمایید، یک ادعای اجماعی هم شده، اما چون مسئله خلافی هست نمیشه اصلا در اینجا ادعای اجماع رو بهش توجهی کرد، مخصوصا تو اصول مثل مرحوم میرزای قمی و صاحب فصول و اینها توجه کردن به این اجماعات، اما اینا اعتباری نداره. نکته مهم این است که یک بیانی هم در کلام امام، هم در کلام مرحوم آقای بروجردی و هم در کلام مرحوم آقای خویی وجود داره و اون این است که اصلا ما یک بیانی ذکر میکنیم که بحث خطابات قرآن از بحث خطابات شفاهیه به طور کلی جدا میشه و اون چیه؟ میفرماین که در این که یک وقتی هست که ما میگیم خداوند تبارک و تعالی به لسان پیامبر خطاب کرده به مردم، اگر این رو بگیم خطابات شفاهی قرآن داخل در محل نزاع میشه، اما اگر بگیم نه به لسان پیامبر خطاب مردم نبوده، بگیم که در زمانی که خطاب رو خداوند آورده اصلا غیر از پیامبر در اون موقع کسی نبوده، در اون زمان و در مجلس خطاب غیر از پیامبر کس دیگری نبوده و در نتیجه این خطابات خداوند با خطابات معمولی فرق پیدا میکنه. درسته به حسب ظاهر خطابه، اما اون مخاطبی که در خطابات شفاهی لازمه اصلا نبوده، خطابی از ناحیه خداوند میشده، تنها کسی که میگرفته پیامبر بوده، بعد که خطاب و مجلس خطاب و اینا تمام میشد پیامبر میآمدن برای مردم قرائت میکردن. قبل القرائه این القاء الکلام و القاء الخطاب بوده، پس دیگه اصلا معنا نداره بگیم آیا این خطاب فقط شامل همون موجودین در زمان خطابه یا غائبین رو هم شامل میشه. به بیان دیگر اگر ما بگیم خطاب کننده پیامبر هست صلوات الله و سلامه علیه و بگیم که وقتی هم که پیامبر میخواستن یه خطابی بکنن مردم رو در مسجد جمع میکردن خطاب رو میفرمودن یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، اگه اینطور بوده این داخل در محل نزاع میاد. اگر خطاب کننده پیامبر باشه، پیامبرم مردم رو در هر خطابی جمع کرده باشه در مسجد و برای اونها خطاب رو قرائت کرده باشه، اون وقت این نظام میاد که پس اونایی که تو مسجد نبودن و غائب بودن یا اونهایی که معدوم بودن آیا مشمول این خطاب هست یا نه. هر دو نکتش مردوده، نه خطاب کننده پیامبر هست، خطاب کننده خداونده، و لذاست که حتی در اون آیاتی که مصدر به قول هست قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم پیامبر حق نداشت کلمه قل رو نیاره، قل رو هم باید بیاره، معلوم میشه خطاب کننده پیامبر نیست خداونده، اصلا کلام خداست، پس نمیتونه خطاب کننده پیامبر باشه. دوم بر فرضی که خطاب کنندم پیامبر باشه، ما در هیچ کجای تاریخ نداریم که پیامبر وقتی میخواست یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود رو بخونن، مردم رو تو مسجد جمع کرده باشه. یک نفر شاید کنارشون گاهی بوده، دو نفر بوده، وقتی وحی برشون نازل میشد او رو قرائت میکردن، مردم رو که جمع نمیکردن. پس با توجه به این دو نکته نتیجه میگیریم خطاب کننده خداوند. یک، در زمان خطاب اصلا در مجلس تخاطب غیر از پیامبر کسی نبوده. پس دیگه این نزاع که بگیم آیا این خطاب شامل موجودین می شود یا اعم از موجودین و معدومین، این نزاع از اصل باطل می شود. به عبارت دیگر این نزاع برای خطابهای اغلایی بی نداره. یک قانونگذاری، یک مقننی امروز داره خطاب میکنه، بیایم نزاع کنیم شامل کی میشه. اما در مورد خطابات قرآن اصلا لا مجاله برای این نزاع. اجازه من تکمیل کنم آقای یوسف. نکته دوم این است که حالا سلمنا که خطابی هم بوده، اصلا خطابات قرآن خطابات شفاهی نیست. خطابات قرآن خطابات کتبیه و بین خطاب شفاهی و کتبی چنین فرقی وجود داره. در خطاب شفاهی باید مجلس خطاب باشه، مخاطب باشه، مخاطبم توجه به این خطاب داشته باشه. حالا اگر من دارم با یه نفر صحبت میکنم او اصلا توجه به کلام من نداره، این نمیشه مخاطب قرار بگیره. اما در خطاب کتبی این شرط وجود نداره. در خطابات کتبی که معمولا در کتبی که به عنوان قانون این کتب ثبت میشه، در کتبی که به عنوان قانون، خطابات کتبیه. خطاب کتبی یعنی هر کسی که این رو میخوانه، هر کسی رو که این رو قرائت میکنه او مخاطب به این خطاب میشه. الی یوم القیامه، یعنی الان که در قرآن آمده یا ایها الذین آمنوا، این خطاب شفاهی نیست، این خطاب خطاب کتبیه. این دو نکته وجود داره که عرض کردم. حالا مثلا خطاب کتبیش دیگه در کلام مرحوم آقای خویی نیامده، فقط در کلام امام و مرحوم آقای بروجردی آمده، اما اون نکته اولش به صورت مشترک در کلام این سه بزرگوار وجود داره. چی فرمودید؟ میدونم با ایاک عنی و اسمه یا جار خطاب به اون جارم میشه؟ یعنی اونم مخاطب قرار میگیره؟ نه، این اول کلامه. حالا او رو میگن از باب این است که میخوان بگیم این حکم به اون شامل اونم باشه، اما خطابم شامل او باشه، میخوان بگیم این حکم به گوش او بخوره، این حرف من به او برسه. اما اینکه این خطاب و اونم الان مخاطب من باشه معلوم نیست که با اون ثابت باشه. فقط نکته ای که در اینجا وجود داره، این نکته دوم که ما بگیم مسئله خطاب کتبیه، بسیار نکته خوبیه. بگیم اینا همه خطابات کتبیه، خطابات شفاهی نیست. ما دو جور خطاب داریم، کتبی و شفاهی. خب شما نزاعتون در خطابات شفاهیه، خطابات قرآن خطابات کتبی و شفاهی نیست. اما نکته اول، که نکته اول تصریح امام این است که عرض می کنم که در اون نکته اول تصریح فرمودن که این خطابات خداوند این مسموع احدی نبوده. یه تعبیر دیگری دارن که حالا اون تعبیر رو عرض می کنم که یادداشت نکردیم در اینجا، و اون این است که خب حالا یعنی تعلیقی که ما میخواییم برش بزنیم این است که خب اگر بگیم خطابات خداوند مخاطبینش این مردم نیستن، خب لازمه فرمایش امام و مرحوم آقای بروجردی اینا همین میشه. این یک کلامیست وحی شده بر پیامبر، پیامبرم باید قرائت بکنه. اما اینکه خدا مردم رو مخاطب قرار داده نیست. خب ما آیات زیادی داریم که اذ کنتم اعداء، خب این کنتم به چی مخاطب میشه؟ پیامبر رو که نمیگیره، اعراب جاهلیت رو داره میگیره. اگر خطاب به مردم هم نباشه که معنا نداره. ولو کنتم فی بروج مشیده، ما خطاباتی داریم که اگر مخاطب خداوند مردم نباشن نمیشه، لذا باید بگیم مخاطب خدا مردمن منتها به لسان پیامبر، از طریق پیامبر که عنوان واسطه در تبلیغ بوده. بنابراین نکته اول جای مناقشه رو داره. این بحث یک دو ثمره برای ذکر شده که اون دو ثمره رو فردا عرض میکنیم و این بحث تمام میشه. و صلی الله علی محمد و آله.